بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو تا درد خیش با تو بگوییم مو به مو. از خار گرچه گرد حرم پاک کرده ای تا شام کوفه راه درازی پیش رو. خون گوشواره ها زده بر گوش های من، صد بغض مانده جای گلوبند در گلو. تنها گذاشتی تنت را و می روی، تنها گذاشتیم تنت را و می رویم، اما سر تو هم سفر ما کو به کو. بیتاب نیستی خدا حافظت پدر، بیاب نیستی خدا حافظت امو. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله زندگی همه هم منور به نور حضرت سید الشهدا علیه السلام باشه. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، عزاداری های شما هم قبول باشه ایام رو تسلیت.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و این ایام رو هم مناسبت ها رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در جلسات گذشته از رزق‌های معنوی محرم برای ما گفتید، نکات خیلی خوبی رو الحمدلله شنیدیم. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، دعوت میکنم که سر بزنید، فایل های صوتی و متنی اون هست، انشالله استفاده بکنید. برمیگردیم به هم بحث اصلی که با حاجی امیر باقری عزیز در روزهای شنبه داشتیم و هم بحث تفسیر بود، شنیدن نکات ناب و لطیف سوره های قرآن کریم. گفت دل این سوره فجر پشت این صبح مبین، به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود شب ظلمانی یخبندان را، هیچ از غالب تکرار زدن شرم نبود. آه ای عالم ربانی عشق، در کتابی ازلی شرح منظومه بیداری ما را بنویس. سوره فجر سوره امام حسین. امروز حاجی امیر باقری از سوره فجر برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید، ما خدمتتون هستیم و سراپا گوش حاجی امیر باقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی و حاکبا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اربکه توعا و تمتعه فیها طبیلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. سوره مبارکه فجر، سوره 89 طبق ترتیب قرآن است و از سوره مکی هم است که در مکی نازل شده ظاهرا، و معروف است به سوره الحسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام به این عنوان سوره رو معرفی کردن. نه یکی دو تا حدیث رو، یک حدیث رو که در فضیلت این سوره است تقدیم میکنم. حدیث رو مرحوم صدوق از داوود بن فرقد از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن اقرأوا سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو هم در نمازهای واجبتون و هم در نمازهای مستحب بخونید، تلاوت کنید. فانها سوره للحسین الحسین ابن علی علیه السلام، سوره ایست که متعلق به امام حسین علیه السلام هست. بعد یه نکته عجیبی رو فرمودن من قرأها کان مع الحسین علیه السلام یوم القیامه فی درجته من الجنه. خیلی خیلی تعبیر عجیب. اگر کسی این سوره رو بخواند در قیامت با امام حسین هست و در درجه ایشون. البته پیداست این درجه امام حسین معنیش نیست که ما به مقام امام حسین میرسیم، این دیگه از مسائلی است که مکرر تقدیم شده. این توهمش هم غلط هست که ما خیال کنیم ما در سلوکمون میتونیم به معصوم برسیم، مثلا شدنی نیست. انسان در درجاتی قرار میگیره در قرب معصوم، جوار معصوم. در تعبیر دیگه‌ای که حضرت دارن همین مطلب رو فرمودن امام صادق نقل شده، فرمودن که ورغبوا فیها، رغبت در این سوره کنید، رحمکم الله. خلاصه بعد سوره‌ای باشه که مورد رغبت ما باشه، معارف بلندی هم درش هست. و به ویژه اون آیه آیات آخر سوره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در روایات نقل شده که خطاب به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست که در گودی قتلگاه مخاطب به این خطاب شدن. حالا سوره یه مقداری بررسی کنیم.
به چه دلیل سوره امام حسین علیه السلام نامیده؟ به خاطر همین آیات پایانی.
یک نکتهش این، حالا کل سوره هم بعد من عرض میکنم، ببینید میشه بگیم که همه سوره متعلق به حضرت است، از همون والفجرش تا آیات پایانی، ولی قدر متیقن اینه که فرمودن مخاطب اصلی در اون آیات پایانی سوره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستن، که در حالی که همه عالم مضطرب و متلاطم بودن، ایشون در گودی قتلگاه در کمال آرامش و در مقام رضایت نفس بودن. خدای متعال ایشون رو مخاطب قرار داد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب حالا این سوره عنایت دارید، بخش اولش و آغازش چند تا قسم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بقیه سور با بسم الله شروع میشه. بسم الله سوره هم متناسب با خود سوره هست.
بله.
بعد والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم الذی حجر. پنج تا قسم هست دیگه. قسم به فجر، معنی ظاهریش یعنی سپیده، وقتی که سپیده می دمد و آغاز روز و روشن شدن فضای کره هست، فضایی که ما درش هستیم، از او تعبیر به فجر ظاهر آیه است. والفجر، آغاز قسم به فجر و شکافتن صبح، و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه، و شفع و الوتر، قسم به شفع و وتر یعنی زوج و فرد. حالا عرض میکنم مصداقش بعد چیه. و لیل ازایه است، قسم به شب وقتی که پشت میکند و در حال رفتنه، که شاید اشاره به سحرگاهان باشه که یکی از اوقات پرفضیلت شبانه روز هست. آیا در اینها قسمی برای صاحبان عقل هست؟ صاحبان فهم میفهمن این قسم ها معناش چیست؟ قسمی برای اونها درش واقع میشه یا نه؟ این پنج تا قسم. حالا این قسم ها رو بعد عرض میکنم که مقصود ازش چیست. فراز اوله. بعد خدای متعال بلا فاصله با این تعبیر در فراز دوم خطاب به پیامبر میفهمد علم تره ندیدی که انهو یه رؤیتی برای حضرت واقع شده، و سرنوشت سه تا از اقوام گذشته رو که فساد کردن، دو صاحب تمدن بودن، بعد بساط تمدنشون رو خدای متعال با عذاب و قهر خودش جمع کرد یاد میکنه. اون سه قوم عبارتند از قوم عاد و ثمود و فرعون مصر. قوم عاد یه قومی بودن که در سرزمین احقاف در یمن زندگی میکردن، از آیات قرآن استفاده میشه، دارای تمدن نسبتاً پردامنهی بودن. و همچنین قوم ثمود پنباز در سرزمینی بین حجاز و شام زندگی میکردن، از آیات قرآن، از جمله همین آیاتی که الان تقدیم میکنن، استفاده میشه. اونها هم دارای یک امکانات و مکنت مادی و یک نسبتاً تمدن ظاهری بودن.
بله.
و البته چیزی از اونا خیلی در تاریخ باقی نمونده و از آیات قرآن هم همینجور استفاده میشه، خدا عذابی کرده که دیگه اثری از اونها باقی نمونده. فرعون هم میدونید عنوان برای پادشاهان مصر بوده، که مهمترینش همون فرعون موسی کلیم هست که از او تعبیر شده در قرآن به فرعون از الاوتاد، صاحب وتدها و میخها، که حالا بعد معنا کنه. خدای متعال سرنوشت این سه قوم رو بیان میکنه و بعد میفهمد که خدای متعال اونها رو گرفتار به عذاب کرد. فاکثروا الذین تقوا فی البلاد، اینا طغیان در سرزمین ها کردند و فساد رو به نهایت رسوندن. اکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اونها فرو فرستاد و عذاب پی در پی و شدید بر اونها نازل شد. بعد میفرماد ان ربک لبالمرصاد، این یک سنت کلی است، خدا متعال در کمینگاهه. این جونیست که اگر انسانی قدرتی صاحبان تمدنی طغیان کردن و فساد کردن، خدا متعال علیه عز و جل غافله. ان ربک
لبالمرصاد
این سنت. بعد میپردازد به یه داستانی خدای متعال فعمل انسان. میفرماد انسان وقتی مورد ابتلاء الهی قرار میگیره و پروردگارش رو مورد ابتلاء قرار میده، دو جور رو ابتلاع میکنه. گاهی به اون نعمتهای ظاهری میده و اکرامش میکنه. اکرام میکنه یعنی این، یعنی در نگاه مردم محترم میشه، عزیز میشه، آبرو پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، مکنت مالی پیدا میکنه. این یه جور امتحانه، این امتحان الهی است. این انسان توهم برش میداره، خیال میکنه واقعا جز مکرمین در درگاه خدا،
خیلی عزیز شده،
بله، خیال میکنه واقعا عزیز اندالله، در حالی که نه، این احترامات ظاهری که البته ببینید این کرامتی که دیگران آدمو تکریم میکنن، این هم از طرف خدای متعال. دیگران که ابتدا با ما کاری ندارن که ما رو احترام کنن یا نکنن، ولو به خاطر موقعیت مادیمون به ما احترام میکنن، این هم از نعمتهای خداست. پس کرامت ظاهری هم یه نعمت الهی است، این کرامتی است که خدا داده، ولی این علامت کرامت اندالله نیست. این که در نزد مردم جامعه محترمی همین بشین و برخاست میکنن پیش آدم، این به معنی نیست، این کرامت هم از خداست، اکرمه او، ولی معنیش نیست که کرامت اندالله پیدا کرده. کرامت اندالله این اکرمکم اندالله
اتقاکم.
و برعکس وقتی انسان رو ما امتحان میکنیم با سختی ها، فیقول ربی اهانه، سخت میگیریم برش، این هم امتحانه، یه خدای متعال من رو مورد توهین و تحقیر قرار داده. کلا هرگز اینجوری نیست، نه اون اکرامه نه این توهینه. بعد میفهمه بعد بلا تکرمون الیتیم، شما هیچ وقت یتیمی رو اکرام نکردید. حالا اینا توضیح میخواد. ولا تحازون علی طعام المسکین، شما دیگران رو ترغیب بر اطعام مسکینی نکردید. و تأکلون التراث اکلا لما، میراث رو یک جا میخورید بدون اینکه به دیگران انفاق کنید، میراث خودتون رو دیگران رو در هم میامیزید. همه زمین که میراث الهی است، یک جا سهم خودتون میدونید. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبستگی به مال دارید، هم دلبستگی شدید. بعد میفهمد کلا، فراز بعدی اینه که حالا این تلقی که انسان داره تلقی غلطی است. اذا دکت الارض دکن دکن و جوارب بکن و الملک و صفن صف با، زمین در هم کوبیده میشه، ملائکه در صف صف در صف حاضر میشن، امر الهی فرا میرسد. و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم آورده میشه، حاضر میشه در صحنه محشر. و جی ایوم اذن به جهنم، ایوم اذن یتذکر الانسان، انسان متذکر میشود. ولی و انا له الذکرا، دیگه فایده ای نداره این توجه دیر وقت دیر هنگام، نفعی برای انسان نداره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه یک کاش چیزی پیش برای زندگی خودم میفرستادم. گویا احساس میکند که حیات همین است که پیش روشه، اون قبلی ها حقیقتا حیات نبودی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در اون روز هیچ کسی مثل خدای متعال عذاب نمی کند و در بند نمی کشد. حالا این باید معنا بشه. بعد فراز پنجمه، پس تا حالا در واقع سه فراز بود دیگه، قسم ها، سرنوشت فرائنه گذشته و بعدم داستان کلی انسان و نگاه غلط انسان به آمده شده دنیا. بره. و بعد یا آیت و هم نفس المطمئن، نه خطاب به انسان است که خطاب به نفس مطمئن است، در مقابل اون انسانی که معذبه در قیامته، یک کسی هم در مقام نفس مطمئن است و بعدم مخاطب به خدای متعال، هم او از خدا راضی است هم خدای متعال از او راضی نیست. بعدم فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، این چهار تا فراز اصلی سوره است. خب حالا از این فراز میانی من شروع میکنم. ببینید داستان شاید این است که این عالم آمد و شدهاش سراسر امتحان الهی است دیگه، واضحه. از آمد و شدهایی که برام آدمای معمولی است، یه موقع دنیا به ما اقبال میکنه، یه موقع ادبار میکنه، تا اونهایی که پرچمداران و بزرگان و نامدارانن و محور تمدن‌ها هستن و حتی جوامع، جامعه خدای متعال بهش اقبال میکنه، قدرت میرسه، بعد این قدرت افول میکنه، یه روز وضع معیشت یک جامعه رو به راه است، یه روز معیشت جامعه رو به راه
نیست. فراز و نشیب ها همیشه
هست. فراز و نشیب های چی؟ که برای فرد پیش میاد، چه برای جامعه پیش میاد، چه برای اشخاص معمولی، چه برای اونایی که محورهای جامعه هستن یا محور تاریخ انگاهی. اینا یه سنت الهی است. این دار داره امتحانه. خب عده اینو نمیفهمن، خیال میکنن که این آمد و شد ها موضوعیت داره. اگر امکاناتی بهشون برسه این علامت کرامت میدونن، و اگر امکانات ازشون سلب بشه این علامت تحقیر میدونن. معیار تحقیر و تجلیل و همین امکانات مادی میدونن. چه اشخاص، چه پرچمداران، چه تمدنها، الان هم همینطوریه، در قدیم هم همینطور بوده که اونایی که توجه ندارن، نگاهشون به دنیا محدوده، عوالم بزرگتر رو نمیبینن، در حصار دنیا فکر میکنن. اینها نگاهشون اینجوریست که معیار تجلیل و تحقیر رو این میدونن که بالاخره اقبال و ادبار دنیایی به انسان بشه. اگر به جامعه اقبال دنیایی شد، امکانات وسیعی داشت، رفاه داشت، برخوردار از این تمتعات بود، قدرت داشت، این علامت کرامت میدونن و الا علامت تحقیر.
و حتی میگه کارمون درست بوده که اینا نصیبمون شده.
حالا آرام آرام این علامت حقانیت هم میدونن. اول کرامت رو در این میبینن، بعدن معیار حق و باطل بودن هم همین میدونن. خب ببینید الان هم همینطوره. پرچمداران تمدن مادی که تجلیل و تحقیر میکنن در جهان، معیار تجلیل و تحقیرشون چیه؟ چیزی فراتر از همین امکانات. ترازو اونام همون ترازوی فراعنه قبلی است. اینطوریه که حالا ترازوی اونا معیاراش عوض شده. اینا هستن، یعنی واقعا فهمشون عمیق‌تر شده. اینطوری نیست، همون فهمه، همون مسیره. اینا هم خیال میکنن که خیلی محترمن. چرا؟ چون توسعه یافتن. یعنی همه معیار تحقیر و تجلیل رو همین میدونن. توسعه یافتگی و نیافتگی چیزی جز دستیابی به امکانات مادی و عدم دستیابی به امکانات مادی نیست. اونم نه به شکل ثواب، به شکل ناثواب که تأکلون از تراث اکلن لمن و تحبون الما. این علامت اکرام عند الله میدونن. خدای متعال هم یه نگاه، این نگاهی است که آدم معیار تحقیر و تجلیل رو امکانات مادی بدونه و محرومیت علامت حقارت، دستیابی به این امکانات علامت کرامت بدونه، در حالی که نه او تحقیر است نه این تکریم. هر دو صحنه ای است که باید یکسان ازش استفاده کنیم. مکرر شاید عرض شد که انسان زاهد انسانی است که قد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح به شیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من شیء من الدنیا فاته. زاهد اون کسی است که آمد و شد دنیا در او قصه و شادی ایجاد نمیکنه. خرجت الافراح و الاحزان، این بیان امیرالمومنین علیه السلام است در کافی نقل کرده، در توحید صدر نقل کرده. این دو تا نگاه رو ببینید. خب اون کسی که آمد و شد دنیا در نظرش تفاوتی ایجاد نمیکنه و مثل جناب مسلم اون روزی که هجره هزار باش استقبال میکنن و بیعت میکنن، به اون موقع که از مسجد بیاد بیرون تنهاست، هیچ فرقی براش نمیکنه، هیچ تفاوتی.
چون معیارش این معیار های ظاهری
خب نیست. چرا اینجوریه؟ چون احساس میکنن نه اون اقباله علامت کرامت عند الله، نه ادباره، دنبال کرامت عند الله هست. نمیدونه نگاهش به عالم غیب دیگه بیش از دنیا رو وقتی دید، آمده شده دنیا براش معیار کرامت و تحقیر نیست. میدونه اون موقع که دنیا اقبال میکنه یه جوری باید استفاده کنی برای اون عالم بالاتر، اون موقعی هم که ادبار میکنه یه جور دیگه. دنیا هم که پشتگرد راه خدا که بسته نشده، که یه راه دیگری به سوی خدای متعال بس باز میشه. همینطوری که در اقبال دنیا یه راهی به سوی خدا باز میشه به غیب عالم، در ادبار دنیا هم یه راهی به سوی غیب عالم باز میشه. لذا کاری با اقبال و ادبار نداره. اون پنجره‌ای که از این اقبال و ادبارها به روی غیب عالم برش باز میشه، اون موضوعیت داره. این آدم ها از امکانات استفاده میکنن، چه اقبال بکنن چه ادبار. تو بلا رشد میکنن، تو خوشی هم رشد میکنن،
چه ظاهرا قدرت داشته باشن چه نداشته باشن،
تو هر دو بهرهشون رو میبرن. یعنی در دوره پیروزی و شکست بار خودشون رو میبندن، اون روزنه های غیب برشون باز میشه، هم در پیروزی هم در شکست. اونایی که به عکس نگاه میکنن، در پیروزی ها درهای غیب برشون بسته است، در شکست ها هم درهای غیب برشون بسته است، در هیچ کدوم از دو شرایط استفاده نمیکنن، در هر دو خسارت میکنن. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير سختی بهش میرسه جزا و قضا میکنه. خوشی بهش بدیم بازم منوع، جلوش سد میشه، انفاق نمیکنه، دهش نداره که تو رشد بکنه، میگیره اون نگه میداره، نمیگیره از این از اون دست بده. پس ببینید این یک نگاهه. این نگاه، نگاه فراعنه همه عالمه، نگاه تمدن های مادی، نگاه اهل دنیا همیشه همین بوده تو تاریخ. خیال میکردن دنیا امکاناتش معنی اقبال حقیقت و ارزش و کمال کرامت الهی است به انسان. سعی میکردن همینا رو جمع بکنن، لذا سعی میکردن قدرت رو هرچی بیشتر جمع کنن. کسی که خیال میکنه معیار کرامت قدرته، به هر قیمتی شده قدرت رو جمع میکنه، ثروت رو جمع میکنه، نظام میفهمد کلا بل لا تکرمون الیتیم. ببینید تعبیر قشنگه، شما کی با این امکانات زیر بال یتیمی رو گرفتید؟ کی کمک کردید به مسکینی و دیگران رو؟ نه آبروتون رو خرج کردید، نه امکاناتتون رو خرج کردید، نه دیگران رو دعوت کردید با آبروتون به کمک به ضعفا، و نه خودتون امکاناتتون رو خرج کردید. به خصوص این دوتا یتیم و مسکین در قرآن چیز عجیبیست دیگه، که خدا متعال وقتی متقین رو که درهای غیب روشون باز شده توصیف میکنه، میفهمد الذین یؤمنون بالغیب هدن للمتقین، متقین کن الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن یکی از اوصافشون اینه، و مما رزقناهم ينفقون، کسی که غیب رو میبینه اون چه داره میده تا که به اون غیب برسه، چون میدونه با گذشته از این هاست میتوانی به اون حقیقت فراتر برسی. اونایی که دنیا رو میبینن به عکس سعی میکنن همه امکاناتو جمع بکنن. مؤمن دائم امکاناتو خرج میکنه، هر چی بهش بدی از این دست میگیره از اون دست میده، هیچ چی نگه نمیذاره، چون میدونه هر چه ما نگه بداریم فاسد میشه. ماندکم ینفد و مانند الله باق. حتی دیدید مادر این شیری که بعد به فرزند بده اگه ابا بکنه فاسد میشه، خودش هم بیمار میکنه، درسته؟
بله.
این اونچه به ما میرسه بعد از ما عبور بکنه، اینا سدش میشن. اونایی که خیال میکنن دنیا اصله، کلا بلا تکنون الیتیم ولا تهازون علی طعام المسکین. تعبیر قرآن رو ببینید، ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که روز قیامت انکار میکنه، بلافاصله میفهمد فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یهز علی طعام المسکین. کسی که غیب رو نمیبینه، نه اطعامی میکنه، آبروش رو خرج میکنه برای اینکه زمین خورده ای رو دستگیری بکنه، نه امکاناتش رو خرج میکنه،
چون حتما باید ایمان به اونور باشه که این اتفاق بیفته دیگه.
کسی که معیار کرامت براش دنیا، چجوری میتونه از دنیا انفاق بکنه؟ میتونه تجارت بکنه، دنیا رو بده که دنیای بالاتری به دست بیاره، نمیتونه انفاق بکنه.
بله،
این اصلا
احساس مدتش رفته.
بله، ولا تهازون علا تا بالاتر و تأکلون التراث اکلا لما. از اینجا بگیرید که ارث رو یه جا جمع میکنه، چون در روایت داره وقتی ارث رو تقسیم میکنید از سهم خودتون بدید به فقرا، همه ارث رو یه جا میخورید. یا بالاتر، تأکلون التراث اکلا لما، سهم دیگران هم به طرف خودتون میکشید، به جای اینکه عادلانه تقسیم کنید. لا اقل اگه با فضل تقسیم نمی‌کنید از سهم خودتون به طرف دیگران بره، سهم دیگران هم طرف خودتون می‌کشید. از این بالاتر تکلون التراث اکلا لما، یعنی همه عالمو میراث خودتون میدونید. الان قدرت‌های مادی همینجوریه دیگه. این چه کرامتی است که به شما قدرت داریم، این با این قدرت همه امکانات مادی رو به طرف خودتون می‌کشید. این کرامت انسانی است. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبسته به این امکانات هستید. چه کرامتی است آدم اسیر امکانات باشه. آدم کریم آدم امیر بر امکانات، این امکانات که خیلی کوچکتر از انسانه. قلب تا دنیا قلی. پس ببینید این نگاه، نگاه غلطی است که مبدا پیدایش اون تفرعون شده. همه فرعونه تاریخ اینجوری بوده، تفرعون در امت نبی اکرم هم همینطور. پس مردم دو دسته میشن، یه دسته اون کسانی که میفهمن این امکانات امتحانه و دنبال حضرت حق هستند و به مرحله اطمینان نفس میرسن و طوفان این حوادث اونا رو متزلزل نمیکنه،
در هر دو صورت بار خودشون رو میبندن
و طوفان از حوادث متزلزلشون نمیکنه، صاحب نفس مطمئنن، به خدا راضین، به اعتقاداتشون راضین، به امکاناتی که بهشون داده راضین، مثلا فرق برشون نمیکنه سختی باشه یا خوشی، در مقام رضا هستن. همونی که امام باقر به جابر فرمودن کیف اسبت از کد، من مرگ رو بیشتر از زندگی، قنا فقر رو بیشتر از قنا، بیماری رو بیشتر از صحت دوست دارم. اون ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا رو پسنده دوست داریم. ما اهل بیت راضیتن، خدا فرق براشون نمی کنه. خدا متعال تو این ابتلا دری رو که به سوی غیب و توحید براشون باز میکنه، با وفور امکانات و آبرومندی ظاهری باشه یا با سختی و تنگ دستی و احیانا مجهول بودن و بی‌اعتنایی همه روبرو بشه، دنبال اون دری هستن که خدا براشون
باز میکنه
به سوی توی. دنبال اون پنجره هستن، دنبال اون مسیری هستن که به عالم غیب و حضرت حق و راه عوالم بالا باز میشه. بنابراین صاحب نفس مطمئن نهستن و راضیتن، بعد طبیعتن مرضیتن، خدا متعال اونا رو دوست داره. پایانشون هم فتح کلی فی عبادی و خلی یه دیم هستن که این نگاهشون به دنیاست، پایانشون هم این است که کل آزاد دو کتل از رو دکن و جا عرب بکه و الملک و سفن صفا. اونوست که قیامت رو میارن، که در روایت چند این روایت داره که وجود مقدس رسول الله وقتی این آیه نازل شد خیلی مضطرب بودن، بعد توصیف کردن که جهنم رو میارن با هزار زمام و مهار، هر مهاری دست در دست هزاران ملک، توصیف کردن جهنم رو. اما از فرمودید اون روز این انسانی که اینجوری محاسبه میکرد، خیال میکرد امکانات مادی، قدرت، ثروت، اینا علامت کرامت و اینا معیار کرامت انسانی هستن، همینو مبنای تحقیر و تجلیل بین خودش و دیگران، بین جامعه خودش و جامعه دیگران، بین تحقیر و تجلیل تمدن‌ها حتی قرار میداد، معلوم میشه اینا درست نیست،
فکر اینجاش نبود.
اون وقت بعدم فرصت گذشته دیگه، چون فضای تدارک نیست که آدم تدارک بکنه. پس دو دسته میشن مردم، صاحبان نفس مطمئنه، اونایی که معذبن به گونه‌ای که هیچ کسی رو خدا متعال مثل اونا عذاب نمیکنه. عذاب لا یعذب و عذاب هو احد، هیچ کسی مثل خدا متعال عذاب نمیکنه، معنیش اون عذابی که نسبت به اینها تعلق میگیره عذاب بی بدیلی است. لا یعذب و عذاب هو احد، هیچ کسی مثل خدا متعال در بند نمیکشه، این علامت شدت عذاب نسبت به این انسان. اینم عرض کردم مکرر که در قرآن توجه داشته باشیم، این عذاب های سنگین مال آدم های معمولی نیست، مخاطب اصلی این عذاب های سنگین فراعنه تاریخ هست و اونایی که آرام آرام، اونایی که دنباله رو اون هستن، زیل اون هستن، دامنه عذابشون ها رو میگیره. ولی اصل این عذاب های سنگین
مال پرچمدارانشون،
بله، سوره پیداست آهنگش از سمود و عاد و فرعون و مصر و اینا صحبت میکنه. پس ببینید این یه بیان سوره که خدای متعال یه سنتی داره، این دار اطلاع و گاهی به انسان آبرو و امکانات مادی میدن، گاهی انسانو در انزوا و مجهول بودن و تنگی قرار میدن و انسانها عده این رو میفهمن، از سختی و خوشی استفاده میکنن، به مقام رضا و طمأنینه نفس میرسن، راضی به الله میشن. پایان اونها چیز؟ صد خلیفه عبادی. یه دم نمیفهمن، همینه که میفهمن چه اتفاقی میفته، عاقبتشون این میشه دیگه. اون روزی که این بساط جمع میشه و جهنم رو میارن، میفهمد که اشتباه کرده،
یه چیزی باید پیش میفرستاده، به فکر اینجا میبوده،
یعنی نفهمه که همه این امکانات تبدیل به جهنم شده و دیگه راهی هم نداره. اخه نهایت بکنید، این بیان سوره توضیح میده که اون فراعنه تاریخ هم که میبینید، قوم عاد و ثمود و فرعون که دارای اون تمدن‌هایی بودن که حالا آیاتشو میخونم، اینا هم قصه‌شون همینه، اینا هم همین اشتباه رو کردن که به اون صحنه مبتلا شدن. اینطور نیست که اونا درست راه رفتن، اونا هم تو همین محاسبه اشتباه کردن و این اشتباه محاسباتی غیر از اون عذاب اخروی که روز قیامت هست، تو همین دنیا هم خدا اونا رو مبتلا به یه عذابی کرد که نامی ازشون باقی نمونده، قوم عاد و ثمود،
یعنی همینجا گرفتار شدن، حالا اون بر بمانه.
بنابراین پس یه عذاب اخروی است، ریشش هم یه عذاب دنیوی، ریشش هم این اشتباه در تحلیله. این اشتباه در تحلیل موجب شده از امکانات استفاده نکنن. امکاناتی هم که هست همون است که در صدر سوره خدا متعال بهش قسم خورده،
والفجر
ولیالن عشر و شفع ولوت و لیل اذا است، اون سحرگاهان و نسیم سحری و ایام دهه ذی‌حجه و روز یوم ترویه و یا روز عید قربان و روز عرفه و وتر و عرفه تفسیر رو شب هم به روز ترویه و یا روز عید قربان و لیالن عشر هم به شبهای دهگانه ذی‌حجه، اینا بعضی تفاصیلش. فجر هم هنگام سپیده، اون بهترین سان لحظه شبانه روز، خدای متعال می‌فهمد این فرصت ها و این امکانات در اختیار همه بود، زمینه های رشد آماده بود، این اوقاتی که اوقاتی است که درها و پنجره‌های از غیب الهی و رحمت الهی گشوده است در اختیار همه بود، اما این فراعنه تاریخ با اون محاسبه غلط
همه این فرصت را از دست دادن،
هم در دنیا مبتلا به عذاب شدن، هم در آخرت. ان ربک لبل
مرسا،
این اختصاص به اونام نداره، این کمینگاه الهی برای همه هست، هم برای همه اقوام، برای همه تمدن‌ها، برای همه آحاد هست. من احساس میکنم که خدای متعال قوم‌ها رو پشت سر هم نام میبره، بیشتر ناظر به اقوام این سوره و تمدن‌ها و حرکت‌های جمعی انسان‌هاست که این حرکت‌های جمعی انسان‌ها چه جوری به هلاکت میرسه یا ماندگار میشه. حالا این یه بیان سوره است که خطاب به مؤمنین میکند که مؤمنین حواستون جمع باشه، این قصه مکرری است که تو
تکرار میشه.
بله، این یه بسیار بیان است.
خیلی بیان اول رو که شنیدیم، خیلی ممنون متشکرم از شما. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه هم باشید، یک نگاه دیگر و یک بیان دیگر رو در بخش بعدی انشاءالله خدمت شما و خدمت آقای میرباقری عزیز خواهیم بود. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم صفحه 259 و جهت و به ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام. آیات 250 تا 33 سوره مبارکه ابراهیم در سمت خدا امروز تلاوت میشه. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
إن شاء الله زندگی همه منور به نور قرآن باشه. دوستانی که میخوان سوره فجر رو ببینند و انشالله مراجعه بکنند به قرآن همه صفحه 593 هست. همونجور که حاجی میرباقری اشاره کردن سوره 89 قرآن کریم هست. اون نگاه و بیان دوم رو هم بشنویم در این 10 دقیقه باقی مونده. با خدمت شما هست.
یکی احتمال دومی که در این سوره هست که قاعدتا منافاتی هم با احتمال اول نداره و هماهنگ با احتمال اول، این است که خب خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قسمها را هم همون جور معنا میکنیم فعلا، یعنی فجر یعنی سپیده و لیال عشر یعنی شبهای دهگانه ای که درهای رحمت الهی بازه. ایام ذیحجه به خصوص تفسیر شده که میدونید اون ده روزی است، ده شبی است که به اصطلاح میقات موسی کریم و قرار موسی کریم با خدای متعال تکمیل شد. 30 شب بود، شد 40 شب و در اون 40 شب خیلی فیوزات برای موسی کریم فراهم شد و برای امت ما هم همین طوریست. ایام مخصوصی است.
ده اول ماه ذیحجه،
ده اول ماه ذیحجه است و شب و وتر هم که عرض کردم عرفه و قربان و اون ایامی که فتوحاتی است بالاخره. و قسم به هنگام سحرگاهان خطاب به حضرت قسم، این قسم ها بیان میشه. چون میدونید این معناش اینه که پیامبر گرامی ما این عطایا رو به شما کردیم. این پیامبر وقتی آمدن برای هدایت، خدا متعال همه چیز رو برای هدایت با آمدن ایشون آماده کرده. نمیشه خدا پیغمبر بفرستد، این هادی کلو بفرسته، بعد بساط هدایت جور نباشه. خدا متعال وقتی این پیغمبر میاد، کعبه هم به پا میکنه براش. اینو از فرمودین مروه و صفا و اون مقامات هم به پا میکنه براش. وقت مناسک حج هم راه میاندازه که مؤمنین به او بیان از این مواقف بهره مند بشن. زمانهای خاص که درش درهای غیب باز میشه، رجب، شعبان، جمعه، این فراهم میکنه. خدای متعال در این صورت به پیام در این صورت به پیامبر گرامی میفرماید ما اینا رو به شما عطا کردیم و شما رو فرستادیم، همه چیز برای بست هدایت شما و گسترش هدایت شما فراهمه. و خب میبینید در مقابل پیامبر گرامی فراعنه ای هستن، همینطوری که در مقابل انبیاء گذشته فراعنه ای بودن و اقوام رو نمیگذاشتن ایمان به این انبیا بیارن. فرعون نمیذاشت مردم حرف موسی کلیم رو بفهمن. دعوت موسی کلیم، هدایت موسی کلیم به صد فرعون میخورد. قوم عاد و ثمود هم همینطورن. جناب هود و صالح وقتی آمدن یه ملع و مترفینی بودن، کسایی که دستشون از دنیا پر بود، از امکانات مادی، قدرت، مقابل اینا سفارایی میکردن، نمیذاشتن این هدایت برسه. خب پیامبر گرام میگویا آدم ممکنه اینجوری معنا کنه، نگران این جریان است که یه تفرعونی تو امت نبی اکرم هم هست، فراعنه‌ای هستن که قرآن تصریح میکنه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. هر پیغمبری شیاطین انس و جن داشته
و پیامبر نگران این
بحث بود. خدای متعال به پیامبر گرامی مثلا میفرماید که ببینید ما این بساط قرب رو برای شما فراهم کردیم، بل فج و لیال عش و شب و الوت و لیل ازایت، که همه هم میدونید اینا پرتو به نبی اکرم هن عنایت داره دیگه. اگر کعبه مقدس است، در واقع یه عنایتی از ظهوری از نبی اکرم اونجاست و الا خود اینا به خودی خود که هیچ تقدسی در محضر خدای متعال ندارن. اگر شب عید قربان محترمه، اگر قدر محترمه، اینا شعاعی از نبی اکرم و اهل بیتن. چون انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، هر زمانی زمان خیریست از اونجا ناشی میشه. حتی دیدید در باب جمادات داره، مثلا اگر این عقیق کرامتی پیدا کرده که در نماز اگه همراه شما باشه ثواب نمازتون اضافه میشه. یعنی راههایی که به سوی شما گشوده میشه راههای رفیع تری است. معنای ثواب بیشتر همینه دیگه.
بله.
نمود به خاطر اینکه در پذیرش ولایت سبقت گرفت.
حتی جمادات.
پس بنابراین ببینید به پیامبر گرامی گفته میشود که ما این امکانات به شما دادیم، هم توفیل وجود خود ایشونه. فجر و لیال نعش رو، همه این بساطی که بساط قربه و چیده شده و راه‌های تقرب به خدای متعال است، برای نبی اکرم این بساط فراهم شده. و اما پیامبر ما، جریان تفرعون هم یه ریشه ای داره که همون ریشهش اینه که فعمل انسان و ازا مبتلاه، و این آدم شاید مقصود از این انسان همون عرض کنم فراعنه ایست که عرض کردم عامه، ولی عمدش اونا هستن که نگاهشون به قدرت و ثروت نگاه غلطیست، نگاهشون به امکانات نگاه غلطیست، ازا نحوه مواجهشون هم مواجهه غلطیست. امکانات رو سعی میکنن به طرف خود بکشن، به جای اینکه از خودشون به دیگران برسانن، مجرای فیض باشن، سعی میکنن که نه فقط این فیوزات رو نمیرسونن، بلکه دیگران رو هم محروم میکنن از حقوق خودشون. این جریان تفرعون که جریان انحصار امکانات در اختیار فراعنه تاریخ است، عزت و قدرت و همه شوکت‌های مادی رو در اختیار خودشون میخوان، تحقیر میکنن دیگران رو، این سابقه تاریخی داشته. پیامبر ما نگران این سابقه تاریخی نبود،
همیشه بوده
و ما هم همیشه مترصد اینها بودیم. ما اینا رو رها نکردیم. اینطور نیست که ما عالم رو رها کردیم، حالا عالم عالم امتحانه، یه دیمیان تو این عالم امتحان شیطنت میکنن، ما هم رهاشون کردیم. نه، اینجوری نیست. ما تو همین دنیا کمینگاه هایی گذاشتیم که تو اون کمینگاه های ما گرفتار میشن. علیاذ بالله، مسئله نیست که خدای متعال میخواد مچگیری بکنه ها، مسئله این است که قدرت های مادی و فراعنه رو رهاشون نکرده.
غافل نیست خدا،
غافل نیست. یه کمینگاهی سر راهشون گذاشته، گرفتار میشن دیگه. حالا این کمینگاه هم بعد معنا کرد چه اتفاقی میفته که یه دفعه اون طوفان بر فعم و عمات و اهل کوبری هم سرسرن آتیه، اون طوفان سرد و شدید میوزه، یک هفته بر اینا میشن که انهم اعجاز و نخل خاویه، هیچ اثری ازشون نمونه. فهل ترى لهم من باقیه در سوره الحاق است، چیزی از اونها میبینی؟ سر و صدایی، آثاری؟ این چطور میشه؟ چه اتفاقی در عالم میفته که یه دفعه این بساط جمع میشه؟ اینا فهمیدین؟ این همون کمینگاهایی که خدا مثال سر راه قرار داده. خب این کمینگاهای الهی هست نسبت به فرعون امت شما، فرعون امت شما هم قصه هست. اینطور نیست که فرعون موسی کلیم و در کمینش بودیم، اینطور نیست که اونا قدرت و مکنت نداشتن. ببینید این قدرت و مکنتی که اینا دارن اونا هم داشتن. علم تره که فعل رب و کباد ارم از آتل اماد، قوم آد صاحب شهر ارم بودن که دارای کاخهایی بود با ستونهایی برافراشته. ارم از آتل اماد تو اون دوران تمدن بزرگی داشتن، به حسب اسمشو میذاریم تمدن،
بله
حسب اصطلاح. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اونهایی که کوها رو میبریدند و بعد با سنگهای عظیم کوها برای خودشون در وادیها کاخ درست میکردن و در کوها میتراشیدن کوها رو، در کوها برای خودشون کاخ درست میکردن. جابوا الصخر بالواد، سنگها رو میتراشیدند و میبریدند و باش تو وادی ها و بیابان ها و دجله ها برای خودشون ظاهرا یه تمدن اینجوری داشتن دیگه. میگم چیزی ازشون نبوده، فعل ترا لهم من باقیه، هیچی ازشون نمونده. اون طوفان که آمد بساط رو جمع کرد.
این در واقع ان ربک لبالمرصاد برای پیامبر یه جور دلگرمی است.
حالا فوق ایشون که دلگرم به خدای متعال هستن، یعنی خدای متعال میفهمد اینجوری نیست که حالا این بساطه، چون میدونید خیلی بساطه تفرعون در امت نبی اکرم بساطه شدیدی است. فهم ما رها نکردیم پیغمبر، این نرد بکنه بلنه
جواب اون نگرانی هست.
بله بله. بعدم ریشه این درک غلط رو که شما کار خودتون رو کردید تو این عالم ابتلا، اینها بد میفهمن این فرائن و اقوامشون و طبیعتا هم گرفتار در دنیا میشن، هم صحنه آخرت که پهن میشود. این هایی که تفرعون کردن در مقابل شما معذبن. بحث جریان مقابل نبی اکرم است که این جریان هم عالم رو غلط فهمیدن، هم به کمینگاه خدای متعال تو دنیا میخورن، هم به قهر خدای متعال در آخرت مبتلا میشن. اما هدایت شما بس پیدا میکنه. والفجر و لیال عشر، قسم به این فجر و لیال عشر و اینها که هدایت شما تو عالم منتشر میشه. این طور نیست که هدایت شما بساطشو بتونن شیاطین جمع بکنن. مرد فرمودین درسته این فرائنه بساطی درست میکنند و یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و به تمدن هم میرسن و مثل تمدنهای گذشته، ولی هم کمینگاه هست، هم صحنه قیامت هست. و این امکاناتی که ما به شما دادیم که فجر و لیال نشر و شفق و بطر رو این بساط هدایت شما نتیجه میدهد. شما خودتون محور نفوس مطمئن هستید، کما اینکه اونها محور میشوند و عده ای دور خودشون جمع میکنن، عده ای که مشغول به دنیا میشن. خاصیت اشتغال به دنیا این است که در مقابل این طوفان ابتلاعات و امتحانات دائما در استرابن. بهشون بدید یه جور مضطربن، ازشون بگیرید یه جور مضطربن. این همون است که ان الانسان خلق هلوا نظام از سر رو
جزوعا
نظام از سال خیر و منوعا. یعنی در مقابل طوفان ابتلاعات متزلزلن، دائما ثبات ندارن، تو سختی یه جور متزلزلن، تو دارایی ها نه. در مقابل اینها ما بساط هدایت شما رو تو عالم منتشر میکنیم، شما محور نفوس مطمئن نمیشید، نفوسی به مقام اطمینان و آرامش میرسن و راضیه به قضاء الله، راضیه به الله، نه فقط راضیه به امکاناتن. دیدید در اون دعایی که یا ذکری که بعد از نمازها توصیه شده بخونید برای اینکه ایمانت ایمان مستقر باشه، ایمان مستودع نباشه، چون میدونید در روایت داریم عده ایمانش مستودع و مستقر و مستودع رو در آیه حضرت اینجوری معنا کردن، عده ایمانشون مستقر، ایمان بعضی ودیع است. اونایی که ایمانشون ودیعه است، خدای متعال ممکنه این ایمانو به تمام برسونه، بشه جزء وجودشون، مثل گوهری تو جیب آدم ممکنه بشه جزء وجود خدا آدم. ممکنه هم از خدا این گوهری که تو جیبشونه پس بگیره، ازشون ودیعه رو، برگردن به وادی کفر و زلالت. فرمود برای اینکه ایمانتون مستودع باشه اینو بعد نمازها بخونید: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و علیا تا امام زمان علیه السلام ائمه و ساده و قائد. راضی ان اونها، به خدایی خدا، به پیغمبری پیامبر، به امامت ائمه راضی هم و سخت بگیر راضی هم، خوش باشن تو دنیا راضی هم، برشون فرق نمی کنه،
مقام رضا رسیده.
وقتی پس ببینید شما محور نفوس مطمئن نمیشید و عده‌ای دور شما جمع میشن، صاحب نفس مطمئن نمیشن که از آمده شده دنیا بهره میبرن و مضطرب نیستن، طوفان حوادث اونها رو مضطرب نمیکنه. پایانشون هم اینه فتح خلی فی عبادی و خلی جنتی. پس خلاصه سوره اولش با قسمها و توجه به یک امکاناتی در اختیار این پیامبر قرار داده شده به هدایت مردمه و پایانش هم لطفی که خدای متعال به این پیامبر گرامی میکند، هم خودشون هم امت، حالا روایت همینو اقتضا داره ها، هم امتشون و محبینشون و اونایی که ایمان به حضرت میآورن دور حضرت جمع میشن، دور اهل بیت حضرت جمع میشن، میرسن به آیت هم نفس مطمئن، اون صدر و ذیل آیه. این بین آیه هم قصه فرائنه تاریخ و سنت کلی الهی که ان ربک لبالمرصاد نسبت به فرعون این امت و فرائنه این امت هست و اینکه فرائنه این امت هم داستانشون
بسیار
همون داستان قبلی است، همون داستان، یعنی اتفاق جدیدی نمیفته،
همیشه همجوری بوده
و این جریان تفرعون یک اشتباه در معرفت دارن، این اشتباه در معرفت به طغیان در دنیا و هلاک در دنیا و عقوبت اخروی ختم میشه.
بسیار خوب.
بنابراین شما این نگاه کلان بکنید به جریان هدایت نبی اکرم که این هدایت همراه با موانعی است، اونم موانع بزرگ، یعنی شما فرعون رو مانع کمی مقابل حضرت موسی نبینید، نمرود رو مانع کمی در مقابل ابراهیم خلیل نبینید، واقعا بساطی درست کردن دیگه. الان شما بساط تفرعون رو در عالم ببینید، بساط استکبار رو، آدم واقعا نگران میشه، میگه پس کون دین الهی؟ مگه نبنا نبود اسلام بیاد؟ همه عالم بعد اما مولد ظلمن و جرایی، هر کجا نگاه میکنی روشنهی نمیبینی، شیطنت میکنن، اسم شیطنت خودشونو میزنن آزادی خواهی، عدالت خواهی، حقوق بشر، دیگه میبینید دیگه بعد اما مولد همه قدرت عالم رو تأکلون تراس اکلن لما میراس کل عالم رو یه جا میبرن، صد راه شدن. آدم وقتی این تفرعون رو بینه واقعا ممکنه متزلزل شه. خودم مثلا میفهمم شما مؤمنین خیالتون راحت باشه.
بسیار خوب.
ان ربک
لبالمرصاد.
ممکنه بگید بشارت نه فقط به حضرت، به امت حضرت هم هست. چه کجا نگاه
حواسمون هست شما نگاه.
بله
هست.
یعنی ممکنه بگید پیامبر گرامی هم خیلی احتیاج به این بشارت ها نداره برای ماست.
بله.
که حواستون جمع باشه، شما چه نگرانی هستید؟ این امکانات صدر سوره، اونم اون نتایج ذیل سوره.
خیلی خوب.
این میان هم یه جریان تفرعونی است که البته خیلی تفرعون پیچیده است، به قدرت و ثروت و تمتن و جمع مال و اکل میراث دیگران و تجمیع همه امکانات قدرت و ثروت جهانی هم ممکنه ختم بشه این تفرعون، ولی شما نگران نباشید، هم تو این دنیا نرا بکره بلمرسات، هم قیامت وجیع یوم اذن به جهنم، وقتی فرمان الهی میرسد رو ملائکه صد در صد در صد میان جهنم میاد، معلوم میشه این عالم عالم معبر شماست. خیلی
حالا نگاه های دیگری هم هست دیگه، انشاءالله هفته آینده دوستان منتظر باشن ادامه بحث رو بشنوند، فعلا فرصت ما در حد همین دو نگاه بود، انشاءالله هفته آینده هم دعوت میکنم بیننده و دنبال کننده مباحث حاجی میرباقری در روستای شنبه باشد. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به اتفاق حاجی میرباقری عزیز من از خدمتتون مرخص میشید، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه. گفت تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشوم. السلام علیکه یا ابو عبدالله. متشکرم از شما. از خدمتتون مرخص میشید.